خب عرض کنم محضرتون، در ساعت قبل یعنی چند دقیقه پیش جلسه قبل خدمتون عرض کردم که ما نقشه کلی این که الان دنبال چی هستیم، ماهیت نفس، اثباتش، موجودی به نام نفس، نفس کانال حضوری، حصولی، قطعا کلیه دیگه، کاری به مشارون الیه انا نداریم، داریم هستی شناسی میکنیم، موجودی اثبات میکنیم به نام نفس، اینم چیستیش، دنبال این هستیم. و این معنا با ادبیات برهانی که داریم امکان پذیره، که اون ادبیات برهانی ما هم در فلسفه مشا آدرس مختصات یک موجود یعنی باب مقولاتش، یعنی قواعد عامه مرسومه باب ماهیات. این نگاه فلسفه مشا. خب که باید چند تا از قواعد یادآوری بشه که با اون قواعد بتونیم چیو الان توضیح دارم میدم. گفتم پس ما این طوری باید بود. حالا میخوایم بریم سراغ اون نگاه حاکم که در فلسفه مشا وجود داره. تو نگاه حاکمی که ما در فلسفه مشا داریم، اول گفتم میتونیم برگردیم عقب دوباره یه فلاشبک به گذشته بزنیم. مجموع اطلاعاتی که ما تو فلسفه خوندیم، حجم وسیعش رو موجودات مادی و در مورد موجودات مادی پیاده میشه، نه در مورد موجودات مجرد. ما نسبت به مجردات، چون مبادی برهانی و مبادی ادراکی به صورت تعینی نداریم، اطلاعاتمون کمه. ببینید بچه ها، من دوباره یه برای که این تیکر بیشتر لمس کنید یه دور نسبی تو فلسفه میزنم. ببینید ببین مثلا شما خاطرتون بیاد اصلا با همون فلسفه صدرایتون، همون تشکیل، همون اصالت الوجود، وقتی بحث کردید یادتون بیاد گفتید اصالت الوجود، بعد گفتید تشکیل، گفتید تشکیل که طولی، تشکیل که عرضی، دعواتون تو کدوم تشکیل بود؟ تو عرضی. طولی و سری میگفتید قانون علیت، خداحافظ خداحافظ، قانون علیت تمام، علیت هم سه مرحله، ماده و مثال و عقل و السلام. اما مادی، اوه این همه موجود، بعد گفتید تعینش به ماهیات، بعد گفتید خود طبق اساطیر وجود ما ماهیت نداریم، تعینش به چیه، با چی، اینو توضیح بدیم بابا. میخوایم بگیم این موجوده، این موجوده طبق اساطیر وجود، مختصات چه بده، این چیه، این دعوا شد. رفتید توی باب وجود با امکان و امتنا، وجود خدا، خدا چقدر خوبی، برو کنار فعلا، نوکرت هم هستم اما الان کاری باید ندارم، بیا امکان، او معان الامکان، امکان وقوعی، امکان ذاتی، امکان استعدادی، امکان استقبالی، امکان اخص، امکان اهم، کیف استعدادی، اشتراک لفظی، فروغ امکان وقوعی و امکان او. دوباره اومدی جلوتر، برو باب ماهیات، برو باب مقولات اش، عددی که تو مقولات اش داری، او عدد 10 تا مقوله، این 10 تا مقوله چند تاش مربوط به مجردات، چقدرش مربوط به مادیات، کم و کیف و عین و متاع و جده و وضع و ان یفعل و ان یفعل، همه ماده. مثلا تو مشا که اصلا مثالی هم وجود نداره، تو ماهی، تو جواهرت نفس و عقل و ماده و صورت جسمی و صورت نوعیه، جز عقلش بقیه همه مادی یا نیمه مادی هم. نفس که همون صورت نوعی هست، بنده خدا پاش تو گل گیر کرده اینجا هست، اسفل سافلی رددنا و اسفل سافلی، صورت نوعی هست که بنده خدا مال همینجا هست، همه موجودات صورت نوعی دارن، در و دیوار و درخت و ماده هم که خودش معلومه، صورت جسمی هم که بنده خدا یکی بعد ماده است، بعد هیولاه. عملا حجم وسیعی از اطلاعات شما بعد انواع کیف بیان دعوا کنیم، حقیقت صورت، حقیقت جسم چیه، حقیقت جسم طبیعی، ما هر جا تو فلسفه دعوا میکنیم اما نسبت به مجردات بگید. برام مثال که آقا برهان نداری، بو علی که نداشت، شیخ اشراق هم زد خودشو به این در و او در، یه 4-5 تا 7-8 تا برهان درست کرد، ملا صدرا هم زد نصفشونو خدشه‌دار کرد، بعد ملا صدرا هم بقیه همین راه رفتن، دوباره نفس
مثال بی برهان بود. برید نگاه کنید منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، آقای آسد جلال آشای رحمت الله علیه جده یکش گزیده های صدرا رو که جمع کرده فصلون فلمثال، ببین چی مقدمش میگه. میگه بابا ما در مورد این مثال نشد، این بو علی مثل که دعایی کرد تا حالا مونده، کی نتونست برهان قام کنه؟ یا برهانا نصف نیمه، یکی میگه دو تا داریم، یکی میگه سه تا داریم، یکی میگه نداریم، یکی میگه یکیش قبول میکنم بقیهش مشکوکه. این مثال عالم عقل که اصلا ما هیچ چیزش نمیم، ما در حد یه قاعده الواحد اثبات میکنیم که بین مبدأ عالی خداوند متعال و موجودات یا عالم باید یه واسطه به نام عالم عقول باشه. من دلیل قاعده الواحد، حالا چند تا مشا میگفت ده تا، اینا اومدن گفتن بابا این ده تا مال اخلاق بود، لا طریق لنا الا احصائها، یعنی در حد عوالم. ببینید ما در مورد موجودات مادی در حد تک تک موجود حرف میزنیم، اما در مورد موجودات عالم بالا در حد عوالمش حرف میزنیم. این یه عالمه، حالا چه خبره توش؟ اونم یه عالمه. ببین چقدر عدد مطالب تفاوت داره با هم. خب حالا جان
بعد تو تشکیل می‌کردیم که بعد حالا می‌فرمایم با تعدد دال و مدل ما می‌فرمایم وجود رو شما بفرمایید، بعدم میگه تو اثبات براخنه خدا
بگید. نه نه دلش کو اون
چیزی که مثلا به شما
گفت آقای محیطی، آقای محیطی
بس من بگم که بخوام بگم مثلا این فضا مادی نبود که، یعنی مثلا چیزی که
اشتباه کردیم. من الان دور فلسفه زدم، اون موقع داشتم خود فلسفه میگفتم، الان به سبک آقای دکتر حسن عباسی اومدم بیرون فلسفه ایستادم دارم فلسفه رو حیل از یه منظر دیگه ای آنالیز میکنم. ای واه ویلا، حالا خربیار باقالی مار کن. بله درستش میکنید، نه اونم درسته، اینم درسته، با هم چند میشن. بله فقط حسن عباسی نشین با متد جامعه شناسانه بخوایم به جنگ فلسفه بریم که هم فلسفه خراب میشه، هم جامعه شناسی، هم دین، هم همه چی. بله آدم خوبیه ها، نیتش خیره، اما خب دیگه راه حالا بله.
مادی بودن اثبات، فقط مادیات اثبات کرد.
نه الان من نگفتم اثبات کرد، گفتم توصیف کو فلسفه تو عدد قابل ملاحظه ام مطالبت مال مادیاته. شما عدد قابل ملاحظه ای قضیه و گزاره و اثبات در مورد مجردات نداری. داری بسم الله بیارشون. نداری. دو تا چهار تا الان ما مثلا بگیم نه خیلی خوبه. بابا خیلی خوبه که قضیه حل نمیشه که. واقعی من به اون میدان گفتم، واقعیت میدان اینه. شما در مورد موجودات مادی رو تک به تکش حرف میزنید، در مورد موجودات عالم مبادی عالیه چی؟ در مورد عوالمش
وجود در مورد تشخصش هم حرف میزنید.
حالا تو این نگاه صحیح، خب خب نگاه رئال و مطابق با واقع باشه، این ماده ظرف حرکته، آبستن سیلان، تدریج شدنه. تو موجود مادی رو اگر بدون فاکتور شدنش ببینی قافیه رو باختی. لذا اولین باری که خواستن کلیات خمس بگن باید اول بهت میگفتن ببین یه حرکت ها. یادتون اون روزی که منطق میخوندیم نمیفهمیدیم این جنس و فضا کجا در اومد، داشتن میگن حد تام، میگن این واقعیت، این ما خودمون نفهمیدیم. یعنی آخرش هم گفتن انسان چیه؟ حیوان ناطق. گفت خود من به خودم فکر میکنم کجام حیوانه کجام ناطقه، چی میگن اینا؟ زمانی که منطق میخوندیم دارم یادآوری میکنم، یه حس نمیشد برمیدن بود که از کجا در اومده. مثلا آیه قرآنی نازل شد چون حیواناته، چرا مثلا یه چی دیگه نه، چی جوری تعریف به دست میاد. مثلا تازه میخواستیم بگیم بدیهیه، طریقت الاکتساب چیه؟ بدیهیه. امین اسرارآبادی بخوری چه بدیهیه؟ پدر اخباریه، تفکیکه. گوگوی چه بده خب کجا برو دیدش اینه؟ ما نوع گفتارمون، عبارت پردازیمون، ما درجه دو سه هایی که داشتیم درس میخوندیم عادی غلط میخوندیم. اما وقتی برمیگردی به متون مشایخ، یعنی متون اولیه، ببینی قشنگ برات متن عالم ماده و حرکت بد نشون میده که جنس چجور بده، ماده چجور درست شد، صورت چجور درست شد، جنس چجور درست شد، فصل چجور درست شد. قشنگ تو متن هم میدان خارج بهت نشونش میده. این اتفاق باید بیفته. کجا؟ احکام ماهیت. کار من نیست الان. اما این نگاه حاکمه. با این نگاه باید رفت جلو و جنس و فرض فهمید و اثبات کرد. و الهی هیچ کدوم اینا هم
وحی منزلی بهشون نشده بود که اینا رو فهمیدن، رو متن رفتن جلو و به اینجا رسیدن. خب حالا در این نگاه خواهش میکنم گام بعد و بام بیاید، عملا دارم روح کلی باب ماهیات و مقولات عشق و هر کسی ها به هم میدوزم براتون. در این نگاه ما یا باید در عالم خارج خلاف بدیهیمون، علامه میگه بدیهیون به اعانت الحس، یا باید خلاف بدیهیمون بگیم نه همه چی ثابت. کی اینه گفت؟ یه نفر تو کل عالم خلقت، یه نفر زنون الیایی تو یونان باستان. و قد اجمعت الاصابت و علا بطلانه، یعنی از کل یونان باستان بگیر الهی امنا که الان من شما اینجا نشستیم، یه نفر نبود که بگه یه حرف درسته. بابا عالم داره شدن، یک مقدمه اول بدیهیون به اعانت الحس، حرکت تدریجه. خب دو، بعد از این معنا گام دوم، باز علامه میگه این جمله بدیهیه. من که میگم علامه میگه یعنی یه فیلسوف گفته بدیهیه، چون نمیخوام وارد اینا مفاهیم امور عامه، من میخوام ملخصش رو استفاده کنم، وارد هر کدوم نمیخوام بشم، یه اصل موضوع میگیرم میریم جلو. اینم بدیهیه به تعبیر مرحوم علامه، هر چیزی از هر چیزی پدید نمیآید، هر چیزی از هر چیزی پدید سنخیت علته اللی معلولیشه فعلا داره تو مدنه حرکت میگه، یعنی امکان استعداد، این بعدن یعنی استعداد. از دانه گندم دیوار عمل نمیاد، که ما این که از دیوار خورما به دست نمیاد، از هر چیزی از هر چیزی پدید نمیاد، هر چیزی تحت شرایط مشخصی به وجود میاد. الان میگه اینم بدیهیه، که این بعدن پیش فلاسفه اسمش چیه بچه ها؟ قانون امکان استعدادی. خب آقای دیانت با میاد، آقا الان تو این نگاه، آقا پدر بزرگ اصالت الوجود، عرفانی برهانی تجربی، اینا رو نمیتونه نادیده بگیره. وقتی خواستی به ماده توضیح بدی، عالم ماده توضیح بدی، باید حواست به این ارکان بدی. تمام شد آقا؟ حالا دوستان عزیز شما رو به خدا دقت کنید، تو این نگاه ما یه چرخه داریم، یه چرخه داریم، از دانه شروع میشه به دانه برمیگرده. حالا از کجای سلسله براتون بگم بچه ها؟ از خود دونه بریم، این دونه سبز شد، گیاه شد، شکوفه داد، میوه داد، نمی میوه معنی لغوی، محصولی داد، ثمری داد، بعدش این رفت قضا شد به بدن یه موجودی، قضا رفت چی شد این موجوده اصلا این تبدیل شد به نمیدونم منی، رفت تو بدن یه موجود دیگه، این بعد رفت همین توی سیر دام پیدا میکنه، یه جایی دوباره اومد یواش برگشت به عالم خاک، دوباره تو عالم خاک برگشت تبدیل شد به عناصر اومدن دوباره رفت تو دونه، دوباره اتفاق. این چرخه عالم ماده است، این قابل انکار نیست. خدا رحمت کنه آقای مطهری، بچه‌ها کتاب‌های مطهری برای فهمیدن این مفاهیم تصوری خیلی خوبه، من اینو از آقای مطهری تو کتاب نقدی بر مارکسیسم یاد گرفتم و الاله گرایش. میگه ببین اگه تو انتظار داری من فیلسوف الهی بهت بگم این چرخه باطله، غلطه. میدونید چی به دردم خورد؟ خودم چی فهمیدم؟
وقتی داشتم فلسفه میخوندم گفتم این یعنی چی که فلاسفه اسلامی استاد آیت الله جوادی حفظه الله میگفت دو عالم ماده کارخانه تولید موجودات متعالی و دارای کماله. کو بعد آقای متحری میگفت بابا این توی جاهای ای چرخه این در حال شدنه، توی جاهای ای چرخه میرسه به یک مرحله ای، از مرحله موجود مادی میپره، یه موجود مجرد میپره بیرون، بعد یه اون موجود مجرد راه خودشه میره، این دوباره میاد دور میخوره. این معنای ازلی و ابدی بودن ماده تو فلسفه مشا، ماده سیر شدنش عوض نمیشه. بعد چرا میگفت مشا میگفت هیولای اولا باید همه استعداداتوش باشه؟ چرا اینو میگفت؟ چرا میگفت استعداد عرض قائمه به هیولاه، ذات خود هیولا نیست؟ میگم سوال اینا مفهومه دارم چی میگم؟ چون امور عامه نمیگم، دارم فرض میگیرم یه چیزایی خوندید. چرا میگفت عرضه؟ میگفت به خاطر اینکه اگه قرار بود خود ذاتش عرض بشه که اینا نباید دوباره برگشت اینجا. میگفت این تا قیامه قیامته میچرخه، میچرخه، هی چرخونه کو بگردون، یا حالا ماده است اعراضش هی میشکفن باد میشه، باد میکنه، باد میکنه، میترکه، یه موجود مجرد تولید میشه، دوباره میره، دوباره میره، دوباره میره، دوباره میره، میترکه، دوباره موجود مجرد تو دور میخوره. این نگاهی اونجا حاکمه. خب حالا تو این نگاه این دائره رو تو رو خدا با من باشی مفتکی دارم کل فلسفه مشار میریزم رو کاسه. اینا میگن آقا تو این نگاه این سیر 360 درجه رو تو میتونی به انحاء مختلف تقطیع کنی، قطعه قطعش کنی، هر 20 درجه، هر 30 درجه، هر 10 درجه. مهم اینه که کدوم نگاه تقطیع آمیز مطابق با واقع. تا اینجا آمدیم آقا؟ رفقا الان اینا که گفتم هیچ ربطی به حرکت جوهری اینا ندارم، دارم اصل حرکت رو توضیح میدم الان. بعد تازه میفهمیم دعوای بین حرکت جوهری و غیر حرکت جوهری تو چیه. اینا میگفتن تقطیع مقیاس میخواد. مقیاسش چیه؟ مقیاس تقطیع چیه؟ نه ادراکاتت یعنی علوم حسیت همه مطابقه با واقعه، ها؟ وقتی تو از دونه رسیدی به درخت، ای کجا ای کجا، دوباره از درخت رسیدی به میوه، دوباره مراحلی که تو ازشون اخذ ماهیت میکنی، این یه شیء است و آن شیء دیگه. اینا مرزهای تقطیع برهانی تو هست. به چه قشنگ؟ درست شد؟ خب تو این مرزهای تقطیع و تو این مرزهای برهان بینشو که نگاه میکنی باز یه شدن و تغییر داری، اما در ناحیه اعراضه، رنگش، حجمش، جرمش، وزنش. تا اینجا اومدید؟ خب اینجا میخوام آقا این مبدأ بحث میخوام چند تا خروجی اینجا بگیرم. تا اینجا اومدید دیگه اینو سیف کنید تو ذهنتون این تحلیل رو. حالا میخوام چند تا مطلب رو بگم. مطلب اول شیرفن بشین بذاریم کنار، چون دیدم علامه حسنزاده حفظه الله زیاد اینو گفته، میخوام از ذهنتون بذاریمش کنار. با ارادت و احترام به استاد معظمم این تیکه رو حس کن، یعنی این تیکه رو بذاریم کنار، بذاریم کنار. چی؟ ببینید مشا معروفه، میگم حرکت در اعراض قبول داره،
تا قبل ملا سلام گفتم حرکت در اعراض رو قبول داریم، حرکت در جواهر رو قبول نداریم. اصل این جمله یعنی چی؟ ببین اینا ایش شدنه رو قبول دارن، میگن فقط اون مرحله‌ای که میرسیم به اون ماهیت تامه جوهریه، اون ماهیت تامه جوهریه یعنی خطه زائده این سیر نیست. این میاد به اینجا که میرسه مبدأ متعالی آسمون بازم بیدینه میفرسته پایین یه دفعه میشه کون و فساد. این خودش تو بستر تدریج متولد نمیشه، میشه کون و فساد. اونا ما میخواییم بگیم نه، تو بستر تدریج متولد میشه، میشه حرکت جوهری. اساس دعوامون همینه. و الا اونا مثل ما شدن سیلان، همه اینا رو قبول داره. و البته همینی که الان اقدر آسونش کردم، یعنی اصل سوال آسون شد، خود این مبدأ تحولات عظیمیه تو فلسفه ها. نه که دارم سوال کوچیک میکنم یعنی نجده مهمی نیست، خیلی چیز مهمیه، اما سوالش کوچیکه. یعنی اینطور نیست آقای نوید که فکر کنیم ملا صدرا یه دفعه اومده نظام حرکت و کن فیکون که بابا بندگان خدا اونا تا اینجا شما گفتن کم کم علمی ره جلو، علم یه دفعه تحول عجیب معنا نداره. ما رومانتیک یعنی دوران اسطوره‌ای نگاه میکنیم به نه ملا صدرا همین، اما این خیلی منشأ اثر خود همین نکته خیلی منشأ اثره. خب تمام شد آقا، یکی از نکات برگردیم اینو بذار کنار. نکته بعدی تا از مرحله صورت تا مرحله صورت بعد همه عوارض اینجا، یعنی همه اتفاقاتی که توی وسط میفته علا قسمه میخواه اینجا وارد قانون علیت بشی. عوارضی که این وسط اتفاق میفته علا قسمه، یه سری عوارضی که علتشون خود اون صورت قبلیه است، خود اون ماهیت تامه جوهریه قبلیه است، یعنی همینی اونایی که این وسط اتفاق میفته، بعضشون علتشون امر آخره. اساس این تقسیم هم برمیگرد به عرض لازم و عرض مفارق. اونایی که عرض لازم هن علتشون همینه، اونایی که عرض مفارقشون علتشون چیز دیگه ایه. اما دائما پیدایش خود این ماهیات تامه جوهریه علتشون امره خارجیه. و این همش فقط مدار استعداد بوده. درست آقا؟ خب حالا تو این نگاه راه رفقا این چیزی که گفتم سیف کنید و سیف کنید، من بعدا تو فصول بعدی میخوام کیفیت جنس و فصل براتون بگم، میخوام کیفیت فرق بین فصل صورت و نوع رو براتون بگم، تو فصول بعد به این میرسم، تو رو خدا یادتون نره دیگه ایتی که. خب تو این نگاه خدمت با سعادت شما آرزم، راه یه تیکه کوچیک بگم، این ماهیت تامه جوهریه که خودش یه مقطع جدیه تو این سیر، یه از سه جهت دیده میشه. یکی از جهت این که به قول فلاسفه جهت تحصل، جهت تحصل یعنی جهت این که اینه، این الان اینه، این سبب یک مقطع جدی شده توی چرخه. تحصل یعنی این، نگاش کنیم فعلیتش این است و جز اینم نیست، تقطیع درست کرد، کات داد، اینه یه جهت تحصل. تمام شد. جهت تحصل جهت خارجیه، یعنی الان ببین من دارم رو متن خط رو متن سیر دارم میگم این سبب میشه که تو این دایره واقعا یه قطعه اینجا به وجود بیاد. این خودش مبدأ تحلیل بشه برای ما. یه جهت تحصول که جهت خارجی است، به جهت صورت اسمشو میذارن صورت.
برسول آقا؟
یکی دیگه از این جهات این پدیده جهت ذهنی و تعریفیشه که ما با همی کار میکنیم، تو ذهن بهم حد میسازیم، بهم میگن جهت فرسه. یکی دیگه از جهات این مقطع اینه که الان گفتم توضیح دهنده اعراض بعدیه، گفتم علت اعراض بعدیه، اسم او جهت رو میذارن ماهیت نوعیه تامه، منشأ اثر.
افتاد آقا؟
یعنی فصل ذهنی شد
موقعی که حد و تعریف رو میخوایم بسازیم از این استفاده میکنیم برای تعریف، احکامی داره این استفادهمون. تصور بشه میگیم
فصل
تحصول خارجیش مال خارج بود. الان بود داشتم خارج رو توضیح میدادم، گفتم این یه مقطعیه تو دایره حرکت، واقعا از این میشه مبدأ یه تحلیل تو این دایره 360 درجه. از 360 درجه میدن خارجمون کرد، این خودش یه کاتی داد به این سیر واقعی. اون جهت رو میگن جهت صورت. دارم تحکیم میکنه حرفای قبل که میگفتم اینا به لحاظ نیست. رسول آقا؟ خب اینم تا اینجا تمام. یه نکته دیگه بگم، فقط تو رو خدا دیگه اینا رو فراموش نکنید چون خیلی میخوایم باشون بعدن کار کنیم. الان کند میشیم دارم میگم، بعدن خیلی نونشه میخوریم. دوستان این سیر و گردونه، این چرخونه که ما داریم میچرخونیم که گفتم مقاطعشو بر اساس ماهیتها و صور درست میکنیم، این مرحلهش گیاه و مرحلهش میوه است، مرحلهش دوباره شد چی، مرحلهش شد چی، شد نطفه، شد علقه، شد مسخه. این مقاطع همه هم عرض همه تو سیر و چرخه، لذا به همشون میگن صورت نوعیه. نه این سوال براتون پیش اومده بود که چرا ما وقتی داریم اقسام پنجگانه جواهر میخونیم صورت جسمیه را از صورت نوعیه جدا میکنیم. بعد اگه یک کسی فلسفه عادی بخونه میگه خب چه فرقی داره، خودی که صورت صورت فعلیته، چه فرقی داره صورت جسمیه باشه یا صورت نوعیه باشه؟ چرا اینا رو دارین این سوال براتون به وجود اومده بود یا نه؟ چرا دارین هم تفکیکشون میکنید؟ خب واسه فعلیته دیگه. تمام حالا توضیح بدم. همه این مقاطع صورت نوعیت، اما پدیده ای که در این سیر قرار میگیره و میگرده تو این سیر 360 درجه هی داره میگرده، این پدیده رو اگر تحلیل کنیم، یعنی ای که در ضمن این سیر داره هی میگرده، این ایه استعداد همه چیزه و فعلیت امتداد در ابعاد سلاس. لذا به این دوتا رو هم میگفتن جنس ماده ثانیه، ای همون چیزی که داره این وسط میگرده 360 درجه داره هیته میکنه، که میشه تو تحلیلش از دانه شروع کنیم، تحلیلش دوباره دور بخوریم به خود دانه برسیم، میشه از خاک شروع کنیم دوباره به خاک برگردیم. این ایه هیچ کدوم از این صور رو نداره و دارا میشه و رها میکنه، دارا میشه رها میکنه، اما یه چیزی داره. چیه؟ استعداد همه چیز؟ نه 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 نه، یه فعلیت توشه، ابتداد در ابعاد سگانه. لذا صورت جسمیه در طول سائر صوره، نه در عرض سائر صوره. لذا بهش گفتن ماده ثانیه. لذا مشا صورت جسمی را از سائر صوره جدا میکرد. حالا با این نگاه من برید اثبات حیولا به اصطلاح شعر مختصر مجموعه متعریف بخونی شیرفر عشق میکنید وقتی یه حرفایی که من زدم اونجا ببینید برای متعریف گفته چی تصور میکنیم چی دارن میگن. یه ادامه اونی که میگفتن اینا با لحاظ تحلیل نمیکنن، اینا همش دارن رو واقع میرن جلو. فعلا آقا با توجه به این توضیح من صورت گفتم، فصل گفتم، نوعم گفتم، اینا احکام ماهیت بود تو بدایه تو نهایه. توی تحلیل حقیقت صورت جسمیه، حقیقت هیولا و ماده گفتم، چرا کیف استعدادی عرضه و جوهر نیست گفتم، ماهی ها چجور به دست میاد گفتم، چجور صورت نوعی علت اعراضشه گفتم، چگونگی چف شدن این سیر 360 درجه با نظام علیت فوقانی که علت بعد اشرف از معلولش باشه گفتم. حالا تو این نگاه برگردیم، مبدع مقیاس قاعده برهانی ما برای اینکه بفهمیم چی صورت نوعی است که منشأ تحدید این سیر 360 درجه است چیه؟ از کجا بفهمیم منشأ تحدیده؟ از کجا بفهمیم این ماهیته؟ از کجا بفهمیم منشأ اثره؟ از کجا بفهمیم صورته؟ که بقیهش دیگه تا برسیم به بعدی همه تو اعراض قصه. راه شناخت آثار بعدیشه. لذا راه کشف صورت نوعیه چیه؟ اثره. اثر جدید. حالا نگاهی بکنید به مقولات اشفی اثبات مواد صور نوعیه. تمام شد. آقا حل شد؟ پس راه کشف این صور اثر، که اثر بودنش مال حیث صورتش نیستا، مال حیث چیه؟ با این توضیحی که دادم فاطا مال حیث ماهیت تام بودنشه، چون ماهیت تام بودن منشأ اثره نه فقط صورت. آقا اینم تمام شد؟ حالا حواستونو بدید یکم میریم جلوتر با همین نگاه خدمتش با سعادت شما آرزه نفس رو میخواییم پیدا کنیم. یه نمای کلی بدم از قصه نفس چه شکلی میشه. تو این تحلیل ما این پدیده، یعنی این مرحله که سه تا جهت داشت، بعضی از این مقاطع یه حیث چهارم پیدا میکنه. همین مقطعه یه حیث چهارم پیدا میکنه. اسم اون حیث چهارم نفسه.
غیر از اون وجود مجرد میفرمونیم میپره بیرون از این دایره؟
نه همون میشه. الان گفتم فقط حواس رو جاش اینجاست. نفسه مخواهیم به چی برسیم؟ همینی که فرض اینه که تا حالا تو فیلسوف، تو بدایه، تو نهایه، تو شهر منظومه، تو نجات، تو شفا، استتاش و یاد گرفتین و اینا رو هم در بستر حرکت یافته ای. حالا امروز میخوام بگم این یه حیث چهارم دیگه ای که حیث واقعیه هم داره. اسم او حیث چهارمه چیه؟ نفسه. اسم او حیث چهارم نفسه. باز تأکید میکنم او توضیح تا اون مرحله که گفتم سیف کنید و یادتان نرود. جدول ضرب 1 تا 10 ماهه. الان هرچی بعدا میخوام بگیم مزاج، جهت، حرکت، استعداد، همه اینا باید با همین تحلیل بشه. درست آقا؟ حالا جناب بو علی اعلی الله مقامه، دقت کنید آقا، پس میخوایم برسیم به پدیده ای به نام نفس. جناب بو علی میگه آقا من در این فصل، چون بالاخره این نفسه همونه که صورت نوعیه هستا، این نفسه همونه که کذا کذا، راه اکتشافش چیه؟ آثارشه.
چون همون صورت نوعی است دیگه، حقیقتش همون صورت نوعی است. بعضی از صورت نوعیه ها تو این سلسله میشن نفس و بعضی ها نمیشن و خواهید دید چرا بعضی ها میشن بعضی ها نمیشن. اما ما همونو میخواییم براتون بگیم چون صورت نوعی است، راه کشتش آثارشه، یه قانون کلیه. حالا ما از چی از آثاری میخواییم کشف این نفس رو داشته باشیم؟ از چه آثاری؟ یادتون بیاد تفسیری که کردیم از نفس چی بود؟ افاعیل الحیات. ها؟ ما از راه آثار متعارفه‌ای که داله بر حیاتن، که تا دیروز شما این آثار رو به اسم صورت نباتی، حیوانی و انسانی یاد گرفته بودید، یکی از راه آثار فعلی و تحریکیشون، یکی از این طرف. پس یه دسته از آثار از این آثار، یه دسته دوم از جهت آثار ادراکی و علمی. اینم دو تمام شد؟ و سه، آقا صورت نوعیه چه اثری داره؟ فعلیت و شیعه. یکی هم از حیث حفظ و نگهداری شیعیت شیع. از این سه اثر میخواییم پی به ای ببریم. صورت نوعیه کارش چیه؟ حفظ شیع، فعلیت شیع، این است و جز این نیست. این تا بره به صورت نوعیه بعدی برسه، کی این شی رو این شی نگه می داره؟ حفظ. حالا توضیح میدیم، می خواهد توضیح بدیم. حالا دارم نقشه کلی بحثو میگم. پس آقا فصل ما امروز در مورد اثبات موجودی به نام نفس است، و برای اینکه این موجودی به نام نفس رو بتونیم اثبات بکنیم، باید از خصائص وجودیش بهره بگیریم. تو زبان مشا خصائص وجودی یعنی چی؟ یعنی ماهیت، ماهیتی که از متن موجود مادی به دست میاد. قواعدی هم شما یاد گرفتید که من الان دوباره براتون دورش کردم. جنس چیه؟ فصل چیه؟ صورت نوعیه چیه؟ صورت جسمیه چیه؟ نوع تام الاثر چیه؟ صورت نوعیه علت آثار بعدیشه به حیث اینکه ماهیت تام است. اینا رو یاد گرفتیم. حالا راه اکتشافم آثاره. من اول از آثار تحریکی و خارجی و کاری فعالیتاشون، بعد از آثار علمی و ادراکی، و بعدم از مسئله حفظ، از این سه تا خاصیت که در صور وجود داره میخوام استفاده کنم برای اثبات نفس، و قصه تمام میشه. میخوام این کار انجام بدم. خب حالا چه جوری توضیح بذارم؟
اگه همین رو مقدم میکرد اون سیر مشایخ حفظ شد، یعنی قسمت اولی الان هیچ نمیبودم، اتفاقی نمیبود، درست بودم؟
قسمت اولی پنج فصل قبل بهش فکر نکنید تمام بشه، بعد الان ذهنتون رو یه جا دیگه، صلاحمون نیست بریم حالا خود این رو بریم تا آخر، بعد برمیگردیم. ظاهرن بله، ظاهرن بله. خب عرض کنم محضر شما، بریم سراغ افعال و صور. میخوام با همین ادبیات بریم جلو. ببینید دوستان عزیز، باز یه ذره بریم با همون بستر حرکت با هم کار کنیم. ما تو عالم ماده با زبان شیمیستا حرف بزنیم، این عنصر داریم تو خارج، عنصر از اکسیژن و هیدروژن گرفته تا آهن و سیلیس و منیزیم و مس و الاخر. با زبان اطباء قدیم بگیم عناصر اربعه و طبایع اربعه و از این جور حرفا. بالاخره فی الجمله ما عناصری داریم. خب خود این عناصر، دوستان دقت کنید با همین ادبیات بریم، خود این عنصر، این اولین صورت نوعیه که توی ماده داره
بعد صورت جسمیه به وجود میاد. تمام؟ یعنی اگه بخوایم یکی از مراحل این 360 درجه بگیم چی میگیم؟ میگیم آقا این عنصر آهن بود Fe، این عنصر اکسیژن بود O، این عنصر مثلا سیلیس بود 60% خاک عنصر. تمام؟ و تبایع اربعه و امزجه اربعه و نمیدونم عناصر اربعه و او ادبیات هم بگیم، باز یه چیزیه. یعنی این است و جز این هم نیست، منشأ یه سری آثار هست. مثلا میگیم آقا این چیه؟ این عنصر آبه. آب احکامی داره، همین که آبه علت یه سری آثاره، مثلا برودت، مثلا رطوبت، مثلا آثاری داره روش توضیح میدیم. که ایاتون باشه همین رو بهش میگفتیم چی؟ مزاج. یادتونه جلسات قبل همینجا مزاج داره. مزاج میشه جهت اقتضای اثری که این صورت نوعیه داشت ایجاد میکرد. مثلا چون آبه این رطوبت و برودت داره، اما اگه خاک بود برودت و یبوست داشت، اگه آتش بود حرارت و یبوست داشت، اگه باد بود حرارت و رطوبت داشت. اینجور بالاخره الان با ادبیات، حالا با اون هم ادبیات شیمی هم بیایم جلو، با شیمی حال جدیدمون هم بیایم جلو، همین میشه. بالاخره این عنصر تحلیل کن صورت نوعیه داره، تحصلش بریم، ما فقط کاری به حیث فصل نداریم، اونو فعلا بذارید کنار. تحصلی داره و این تحصلش سبب میشه که این، یعنی این هیولای به علاوه صورت جسمیه به علاوه این صورت روح هم بشه یک نوع منشأ یه سری اثر. بگو مزاجش اینه، بگو اقتضای این چنین آثاری داره. تمام. خب حالا اما موجوداتی که ما میخواییم باشون کار کنیم موجوداتی هن که مرکبن، بسیط نیستن. ما با وسائط کار نمی، با عناصر کار نمی کنیم. ترکیب چند موجود و پیدایش اثر جدید، نون اینو داریم میخوریم. افتاد آقا؟ خب حالا این اجزا با هم ترکیب میشود و در اثر اون عناصر با هم ترکیب میشود و در اثر این ترکیب اثر جدیدی تولید میشه. نه آثار عناصر قبله، نه اکسیژن و هیدروژن. هیدروژن یه سری آثار داره، اکسیژن هم یه سری آثار داره، اما این دوتا وقتی با هم ترکیب میشن میشه آه. اکسیژن بزنی با آتیش گر میگیره، آب بزنی با آتیش خاموش میشه. پیدایش اثر جدید، ترکیب شدن این اجزا پیدایش اثر جدید. خب اینجا این پیدایش اثر جدید فعلا اچه ایتش میگم بچه ها تو رو خدا حواستون رو بدید. پس ما الان گفتیم عناصر داریم، حالا چه با زبان مشایش بگو چه با زبان جدید بگو، یه عناصر هر کدوم اقتضای خاص، مزاج خاص و برداشتن. این عناصر آمدن ترکیب شدن با هم، از ترکیب داره اثر جدید تولید میشه. این قدش بدیهیه، نیازی به توضیح نداره. حالا از این میخوام استدلالم شروع کنم بچه ها. از این دو تا استدلال میتونم بکنم. گفتم ما سه راه داریم دیگه، امروز الان سه راه داریم: آثار علمی، آثار تحریکی و آثار حفظ. درست شد؟ اثر، ادراک، حفظ. میخوام این سه تا بریم. حالا اینجا دقت کنید، این که از ترکیب اثر جدید داره تولید میشه، این یه بار از جهت اثر مؤثری بهش نگاه میکنیم، میگیم اثر جدید معلول شیئیت جدیده. ای تا صورت نوعی جدیدی پیدا نشه، یه مبدأ جوهری پیدا نشه، اثر جدید به وجود خب این معلول علتیه.
هر اثری هم معلوله یه صورت نوعیه است. خب این واسه صورت نوعی جدید پیدا بشه، تا اون صورت نوعیه همو عناصر باشن، یعنی چهار تا عنصر رو فقط به هم بچسبونیم، دیگه نمیشه صورت جدید، نمیشه اثر جدید. ما داریم واقعا اثر جدید میگیریم، پس باید اونا صورت جدید داشته باشن. حالا یه لحظه همینجا استوب بدید که فقط نریم، میگمش که حواسمون رو بدیم، شاید تو باب حرکت باید تحقیق کنیم این صورت جدید روی صور جدید قبلی ایجاد میشه یا صورت قبلی باید نابود بشه تا صور جدید ایجاد بشه. این میشه دعوای کون و فساد و حرکت ما کاری باش نداریم فعلا. اما اصل این، یعنی با زبون اصولی این بگو، ثمره علمی داره ثمره عملی نداره؟ علاوه عملی بالاخره هم مشا هم ما هم همه فقط زنون الیایی با ما نیستا، او استاده او بره خط با ما گفت نمیاد قول یا یا سال قول یا اصلا که ما تصمه کن اون نمیاد با ما. اما کل بقیه فلاسفه که اومدن ای بره خط همه قبول کردن که ای باید یه پیدایشه. و حالا با یه زبون دیگه هم براتون میگم، نه اثر عرضه و کل ما بر از لابده و این ینتهیه الا ما بزا، تا باید به یه جوهری خط بشه. این اثره مبدعش تک به تک استوبر نیست، چون اصلا فاقد الشی بوده. آب داره آتیش خاموش میکنه، اکسیژن داشت آتیشو فزونتر میکرد. پس چون این اثر جدیده به این اثر در اون استوبر قبلی ها نبوده است، اثر در استوبر قبلی نبوده است، پیدایش این اثر یعنی
صورت
نوعی جدید. حالا یا بگو بدین، یا بگو کل ما بر از لابد و ینته یه اله، یا بگو هر عرضی نیاز به یه مبدع جوهری داره که قائمه به او باشه. با هر ادبیاتی میخوایی بگیم بگو ما شهت فحبه، ما دیگه دعوا نداریم اینجا، پس باید یه صورت نوعی جدیدی وجود داشته باشه. این با یه ادبیات آخر فصل با ادبیات حفظ میریم جلو. با ادبیات حفظش همین الان میگم کوتاه که دیگه عبارت وقتی خوندیم روون باشه. میگیم بچه‌ها چون عبارت خیلی آموزشی نیست، وسطش هم از یه حرفا میزنیم دیگه، همین الان حواسمون باشه. میگیم بابا بزرگوار این چهار تا هر کدومشون مزاج خاص داشتن، اقتضای خاص داشتن، اینا همشون یه طرف نمی اومده، اینا هر کدومشون یکی برام میاد مشرق عالم، یکی میاد مغرب عالم. بله یه جوکی داره بعد کلاس بعدی براتون میگه که خستگی در بیاد یادم بود الان. بله مطابق با واقع از جوکش البته خیلی نه ان شاء الله چون وقتمون گذشت. بالاخره پس اینا هر کدوم امزجه خاصه اختزاعات خاصه دارن. کی باعث شد اینا همه کنار هم قرار بگیرن و تا از این مقطع به این مقطع نرسیدن از هم جدا نشن و دائما دخالت در پیدایش اثر جدید داشته باشن؟ یا حافظی میخواد که اینا رو کنار هم نگه داره و اینا رو از اختزاع خودشون اخراج کنه و بکشونتشون به ایوادی؟ و قطعا وقتی اینا صورت جوهریان او حافظه نمیتونه عرض باشه، زورش به اینا نمیرسه. این میشه استدلال دوم که مسئله حفظه سیعتی. دقت کردید آقا چی شد؟ خب بخون بذاریم تا پنج دقیقه آینده. و صلی علی محمد و آل محمد. بله الان ما داریم چیکار میکنیم؟ الان تو لابراتوارامون چیکار میکنیم؟
آب رو انیباز میشه تبدیل
الان داریم، الان داریم موجود خلق میکنیم. و این گوسفندر که تو شب رویان درست کردن موجود زنده داریم دیگه، داریم موجودات عادی همه بشر همه کار دستش برمیاد. خدا کن یه خیلی جلسه برمیاد همه پنج جلسه راحت
میکنیم. همه این کارک معمولیتش
چی